اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه هفته ماه دلو را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر سایر مطالبی که برای این برنامه گرد آورده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. اکسپرس تریبیون یکی از روزنامه‌های پاکستانی گزارش داده است که نمایندگان چین، روسیه، ایران و پاکستان اعتراض خود را در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و حکومت طالبان سپرده‌اند. این روزنامه روز یکشنبه در گزارش به نقل از منابع نوشته است که نمایندگان این کشورها در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل که به تاریخ 29 ماه جنوری برگزار شده بود، اعتراض خود را خاموشانه به حکومت طالبان تسلیم کرده‌اند. اکسپرس تریبیون می افزاید که این چهار کشور به دلیل ناامیدی از اینکه حکومت طالبان کنترل لازم بر گروه‌های تروریستی در افغانستان ندارد اعتراض کردند. بر اساس گزارش این روزنامه، پلان سپردن این اعتراض توسط پاکستان طراحی شده است. کشوری که به نوشته این روزنامه بیشترین آسیب را از جانب افغانستان به دلیل تروریسم متحمل شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان گفته بود که نمی‌خواهند هیچ کشور در منطقه با ناامنی و بی‌ثباتی مواجه شود. دفتر مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار می‌گوید که پاکستان از سیاست اخراج مهاجران افغان از آن کشور برای اعمال فشار بر حکومت طالبان استفاده می‌کند تا از حمایت‌های ادعا شده از تحریک طالبان پاکستانی یا TTP دست بردارد. سیگار یکشنبه 4 فوریه با نشر گزارش در شبکه اجتماعی اکس گفت گروه تحریک طالبان پاکستان از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سود می‌برد و پس از حاکمیت طالبان در این کشور حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی افزایش یافته است. سیگار به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، نگاشته است که پاکستان به این نتیجه رسیده است که مقامات حکومت طالبان جهت جلوگیری از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی اقدامات اندک کردند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که از اول ماه نوامبر سال 2023 تا اواخر ماه جنوری سال روان میلادی 272133 عودت کننده افغان از خدمات صحی این سازمان و شرکای همکارش مستفید شدند. این سازمان روز یکشنبه 4 فوریه با نشر گزارش گفته است که علاوه بر خدمات بهداشتی اولیه و بازگشت کنندگان افغان از پاکستان، خدمات صحی ثانوی و خدمات صحت روانی و واکسین فراهم شده است. در گزارش این سازمان آمده است که بیش از 98000 زن، 73642 مرد، 52409 دختر و بیش از 48000 پسر از این خدمات صحی بهره برده اند. تازه ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که بیش از 508000 مهاجر افغان طی سال 2023 و ماه جنوری سال روان از پاکستان با کشورشان برگشتند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با نشر گزارش سالانه اش گفته است که روند درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که یکشنبه 4 فوریه نشر شد، در طول سال 2023 یونیسف از بیش از 3300 مرکز درمانی برای کودکان زیر 5 سال که از سوء تغذیه حاد و شدید رنج میبرند حمایت کرده است. در بخش درمان سوء تغذیه حاد، 62% از هدف سالانه اش رسیده است، در حالی که سال قبل 82% از کودکان درمان شدند. این افزایش را یونیسف و بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و پوشش برنامه‌های تغذیه نسبت داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که ده‌ها فرد مسلح بامداد دیروز دوشنبه 5 ماه فوریه بر یک پسته پلیس در شمال این کشور حمله کردند که در نتیجه کم از کم 10 افسر پلیس کشته شد. جزئیات خبر را از همکارم فوزیه احسان میشنوید.
اختر حیات گنداپور، رئیس پلیس ایالت خیبر پشتونخوا، گفت که بیش از 30 مهاجم مسلح از 3 جهت بر مرکز پلیس چودوان در دیره اسماعیل خان حمله کردند و درگیری 2.5 ساعت ادامه داشت. رئیس پلیس خیبر پشتونخوا افزود که در این حمله 10 پلیس کشته و 4 تن زخمی شدند. گنداپور به خبرگزاری فرانسه گفت که مهاجمان بامداد دوشنبه برای مدت کوتاه کنترل این مرکز پلیس را به دست گرفتند. هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروه به عهده نگرفته است.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، ترکیه توافق کرده است که طیاره‌های بی‌سرنشین به مصر فراهم کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از این توافق کشورش به روز یکشنبه خبر داد. ترکیه و مصر پس از یک دهه کشیدگی روابط خود را عادی ساختند. قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه غرض دیدار با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی به روز چهارشنبه هفته آینده 14 ماه فوریه به مصر سفر کند. وزیر خارجه ترکیه گفته است که اردوغان با السیسی در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای و شمول مسائل تجارتی، انرژی و امنیتی بحث خواهد کرد. یک اداره ناظر جنگ میگوید که 5 جنگجوی نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها در حمله به یک قرارگاه آمریکایی در شرق سوریه کشته شدند. رامی عبدالرحمن مسئول اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا دیروز دوشنبه 5 فوریه گفت در حمله طیاره بی سرنشین بر میدان نفتی العمر، بزرگترین قرارگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در سوریه، 20 تن دیگر زخمی شد. بر اساس گزارش فرانس پرس، جنگجویان تحت حمایت ایران مدعی حمله یک طیاره بدون سرنشین علیه پایگاه به گفته این گروه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر شده است. کرملین دیروز دوشنبه هشدار داد که هر گونه کوشش غرب برای استفاده از سرمایه تعلیق شده روسیه من حیث وثیقه برای جمع‌آوری کمک مالی برای اوکراین غیر قانونی بوده و تمام سیستم اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پس از نشر یک گزارش بلومبرگ روی موضوع کوشش کشورهای گروه G7 برای استفاده از سرمایه تعلیق شده روسیه واکنش نشان داده، اضافه کرد که روسیه از سرمایه آن کشور که به شکل غیر قانونی تعلیق شده از دفاع خواهد کرد و اضافه کرد که روسیه این موضوع را از نزدیک تحت نظارت دارد. محکمه در پیجینگ دیروز دوشنبه حکم مجازات مرگ را برای یانگ هینگ جون نویسنده استرالیایی صادر کرد. یانگ 5 سال قبل در چین روی اتهام جاسوسی توقیف شد و محاکمه وی برای 3 سال ادامه داشت. یانگ یک بلاگر حامی دموکراسی و یک شهروند چینی استرالیایی تبار است که قبل از توقیفش در میدان هوایی گوانژو در سال 2019 در نیویورک کار میکرد. وی در مورد سیاست چین و آمریکا مقاله می نوشت و یک سلسله داستانهای جاسوسی را نیز نوشته بود. وزیر خارجه استرالیا این حکم محکمه را تهوع برانگیز خوانده و سفیر چین را در استرالیا روی این تصمیم فراخواند. اردوی اسرائیل می گوید که یک مرکز آموزشی گروه حماس را در غزه هدف قرار داده است. با گفته اسرائیل، حملات حماس در 7 اکتبر سال گذشته در همین مرکز طرح‌ریزی شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، در این مرکز آموزشی در خان یونس، مدل‌های پایگاه‌های نظامی اسرائیل، وسایل زرهی و راه‌های ورودی به شهرک‌های یهودی نشین ساخته شده بود. در اعلامیه اردوی اسرائیل همچنان آمده است که سربازان این کشور بر دفتر محمد سینوار، یکی از فرماندهان شاخه نظامی گروه حماس هجوم بردند. این فرمانده برادر یحیی سینوار است، کسی که با گمان زیاد طراح حملات 7 اکتبر بر اسرائیل بوده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. محکمه عالی سازمان ملل متحد میگوید صلاحیت آن را دارد که در مورد تقاضای کیف که گفته است مسئولیت در قبال ادعای نسل‌کشی روسیه ندارد، حکم صادر کند. کرملین این ادعا را قبل از حمله سال 2022 به اوکراین ارائه کرده است. برگردان گزارش آرش اسدآبادی در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید. پس از حمله راکتی در شرق اوکراین، مامورین نجات اجساد را از زیر آواره بجا مانده از این حمله بیرون کردند. در شهر لوهانسک، منطقه تحت کنترل روسیه، مقامات گماشته شده از سوی مسکو میگویند در این حمله حداقل 28 تن که در یک نانوایی کار میکردند به شمول یک کودک کشته شدند. مقامات اوکراین در مورد تبصره نکردند. با دنبال این خبر، اوکراین هفته گذشته ادعا کرد که یک کشتی جنگی روسیه را در بحیره سیاه منهدم کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شرکت خصوصی امنیتی به نام امبری گزارش داده که اوکراین با استفاده از 6 تیاره بدون سرنشین بحری که معمولاً هر کدام آن به مقدار 300 کیلوگرم مواد منفجره را حمل می کند، این حمله را انجام داده است. این حملات جدید اوکراین در حال صورت می گیرد که حملات تهاجمی متقابل اوکراین با بن‌بست مواجه شده و این کشور حملات راکتی با استفاده از راکت های دوربرد را بر اهداف روسی افزایش داده است. این در حال است که محکمه بین المللی عدالت در هلند گفت صلاحیت قضاییش به این نهاد اجازه می دهد که در مورد تقاضای اوکراین که گفته است مسئول نسل کشی نیست، حکم صادر کند. روسیه با استفاده از این ادعا 2 سال قبل به اوکراین حمله کرد. مقامات اوکراینی این تصمیم محکمه بین المللی عدالت را تمجید کرد. انتون کورنویچ نماینده اوکراین در محکمه بین المللی عدالت در یک کنفرانس خبری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
امروز یکی از روزهای مهم دیگر در محکمه بین المللی عدالت است. امروز محکمه تصمیمش را اعلام کرد که صلاحیت دارد تا قضیه اوکراین در مقابل اتهامات نسل کشی فدراسیون روسیه را مورد رسیدگی قرار دهد.
با اینکه رسیدگی به این قضیه و فیصله الزام آور آن ممکن سالها طول بکشد، روسیه گفته است این محکمه صلاحیت فیصله در این مورد را ندارد. از سوی دیگر در حالی که حمایت ایالات متحده برای اوکراین در میان کشمکش های حزبی با بن‌بست مواجه است، هفته گذشته اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش 54 میلیارد دلار برای 4 سال به اوکراین را اعلام کرد. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت: امروز در حقیقت یک روز خاص است. اتحادیه اروپا تعهد تزلزل ناپذیر خود برای حمایت از اوکراین را تجدید کرد. ما همه می دانیم که اوکراین برای ما می جنگد. بنابراین ما با فراهم آوری هزینه های مورد نیاز و نیازمندی های احتمالی که شایستگی آن را دارند از آنان حمایت می کنیم. این در حال است که در شفاخانه سیار چند کیلومتر دورتر از خط مقدم جنگ سربازان مجروح انتقال می‌یابند تا تحت مراقبت‌های صحی قرار گیرند و جراحاتشان تداوی شود. از سوی دیگر سربازی از انفجارهای سخن می‌گوید که در آن یکی از پایه‌هایش را از دست داده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بحبوحه تشدید رویارویی واشنگتن و نیروهای مورد حمایت ایران سفرش را به منطقه آغاز کرد. این سفر آقای بلینکن در حال انجام می شود که قصر سفید به تهران هشدار داد که اگر گروه‌های مورد حمایت ایران به حمله بر نظامیان آمریکایی در منطقه ادامه دهد، واشنگتن دست به انجام حملات بیشتر انتقامجویانه خواهد زد. جزئیات این خبر را ژیلا نوری پیشکش می کند.
جک سالوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبهش با شبکه ABC هشدار داد بانک ایالات متحده روز شنبه 36 هدف حوثی ها را در یمن در تازه ترین موج حملات خود هدف قرار داده است، اما نمی توان احتمال حملات بیشتر حوثی ها و ملیشه های تحت حمایت ایران در شرق میانه را رد کرد.
هدف مرکزی ما از بین بردن ظرفیت‌های ملیشه‌های تحت حمایت ایران در عراق و سوریه است که بر قوای ما حملات انجام می‌دهند و نیز حوثی‌ها است که با تهدیدات خود علیه تردد کشتی‌ها در بحیره سرخ ادامه می‌دهند. ما معتقد هستیم که حملات ما تأثیر خوب برای کاهش توانایی‌های شبه نظامیان و حوثی‌ها داشته است. اگر نیاز باشد ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
این در حال است که حوثی‌ها برای ادامه عملیات نظامی تعهد کردند. آنان می‌گویند که این حملات را در پاسخ جنگ جاری بین اسرائیل و حماس در غزه انجام می‌دهند. بر اساس معلومات وزارت صحت مربوط حماس در غزه، بیشتر از 27 هزار فلسطینی در این جنگ کشته شدند. وزیر خارجه اداره حوثی‌ها در یمن هشدار داد که یمنی‌ها به دفاع از مردم غزه خواهند شتافت.
ما شاهد تهاجم، محاصره و کشتار جمعی مردم، محدود ساختن دسترسی به ادویه برای برادران ما در غزه هستیم. اتباعی یمن و اقوام کشور با اسلحه برای مبارزه در برابر این تهاجم آمادگی میگیرند و آنچه در توان دارند انجام میدهند.
عملیات نظامی اسرائیل در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که از جمله 24 کندک حماس 17 کندک آن از بین برده شده است.
اکثر کندک ها در جنوب باریکه غزه در رفح جابجا شدند و ما با آنان رسیدگی خواهیم کرد.
سفر تازه وزیر خارجه ایالات متحده نشان دهنده آن است که ایالات متحده برای راه حل دیپلماتیک تلاش ها را بیشتر ساخته است. کار روی یک پیشنهاد چند مرحله ای برای وقفه های دوامدار در جنگ برای رهایی گروگان ها و تبادله زندانیان فلسطینی در قید اسرائیل در جریان است. جک سلوان مشاور امنیت ملی به شبکه ABC در این مورد چنین توضیح داد.
رئیس جمهور با رهبران کشورهای قطر و مصر، دو کشوری که برای برقراری این معامله تلاش میکنند، صحبت کردند. ما تماس هر روزه با همتایان اسرائیلی خود داریم. حماس باید ترتیبات رهایی گروگانها را بپذیرد.
جک سلوان یادآوری نمود که معامله آنی نیست و هنوز زمان آن مشخص نشده است. سلوان این گفته ها را پس از آن که سازمان ملل متحد هشدار داد که شهر مرزی رفح برای بجا شدگان فلسطینی در حال تبدیل شدن به یک نقطه فشار و مایوسی است بیان داشت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اعلام کرد که ناتو با احساس فوریت و حس قوی نه تنها وحدت هدف بلکه وحدت عمل در حال پیشرفت است. وی به عنوان مثال به تأیید اخیر ترکیه به الحاق سویدن به ناتو که پس از الحاق فنلند در سال 2023 صورت گرفت اشاره کرد. وی افزود الحاق فنلاند و سویدن اجتناب ناپذیر بود. در واقع اگر کمی بیش از 2 سال به عقب برگردید هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کرد. اما در پی تجاوز مجدد مسکو به اوکراین هر دو کشور احساس کردند که به وضوح به نفع آنهاست که از مردم خود دفاع کنند و از حاکمیت خود با پیوستن به ائتلاف دفاع نمایند. بلینکن گفت که او و استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مورد حمایت تزلزل ناپذیر ناتو از اوکراین صحبت کردند. وی گفت ناتو اخیراً قرارداد به ارزش 1.2 میلیارد دلار برای تولید 220 هزار مرمی توپ امضا کرد. این تلاش‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اوکراین را برای افزایش تولیدات دفاعی بالا می‌برد. این خود ناتو و همه متحدان را در برابر تهدیدات آتی با حرکت رو به جلو بسیار مقاومتر می سازد. آقای بلینکن خاطر نشان کرد که هرگز نمونه بهتری از کمک ناتو به اوکراین در تقسیم بار و مسئولیت وجود نداشته است. وی افزود حمایت حدود 75 میلیارد دلار در چند سال گذشته که ایالات متحده به اوکراین ارائه کرده استثنایی بوده است. اما شرکا و متحدان ما به ویژه متحدان اصلی ما در ناتو بیش از 110 میلیارد دلار در همان مدت زمانی فراهم کرده است. آقای بلینکن افزود برای موفقیت اوکراین و دانستن شکست استراتژیک روسیه تصویب درخواست بودجه اضافی 61 میلیارد دلار که در ماه اکتبر به کنگرس ایالات متحده ارائه نمود حیاتی است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت بدون آن هر آنچه که اوکراینی ها به دست آوردند و ما به آنها کمک کرده ایم در خطر خواهد بود. در نبود این بودجه اضافی پیام قوی و نادرست به همه دشمنان ما ارسال می شود که در موقع دفاع از آزادی و دفاع از دموکراسی جدی نیستیم و این به سادگی ولادیمیر پوتین را تقویت میکند که او میتواند به نحوه از اوکراین و ما پیشی بگیرد. بلینکن گفت این طور نخواهد بود. ما باید مطمئن شویم که این گونه نیست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دفتر مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیا سیگار میگوید که پاکستان از سیاست اخراج مهاجران افغان از آن کشور برای اعمال فشار بر حکومت طالبان استفاده میکند تا این گروه از حمایت تحریک طالبان پاکستان TTP دست بردارد. محمد احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود گفته است که گروه تحریک طالبان پاکستان از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سود می‌برد و پس از حاکمیت طالبان در این کشور حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف پاکستان از سیاست بازگرداندن مهاجران افغان عمدتاً اعمال فشار بر طالبان است تا حمایت داشته از تحریک طالبان پاکستانی را بازنگری کنند.
سیگار با نقل از روز آتان بایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نگاشته است که پاکستان به این نتیجه رسیده است که مقامات حکومت طالبان جهت جلوگیری از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان اقدامات اندکی اتخاذ کرده است. این اداره گفته است که پاسخگونه بودن حکومت طالبان در این خصوص روابط بین این گروه و پاکستان را بیشتر تیره و شکننده کرده است. حکومت طالبان تا اکنون به گزارش سیگار واکنش نشان نداده است، اما مقام‌های ارشد این گروه بارها گزارش‌ها مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. سیگار همچنین در مورد تصمیم سال گذشته حکومت پاکستان مبنی بر خروج 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی به شمول افغانها گفته است که در نتیجه این روند تعدادی از افغانهایی که منتظر دریافت ویزه برای رفتن به ایالات متحده بودند نیز اخراج شدند. مونس مبارز فعال حقوق زنان که قبل از انتقالش به کانادا اخیراً 18 ماه را در پاکستان سپری کرده است میگوید با آنکه او ویزه قانونی در پاکستان داشته چندین بار خانه‌اش به بهانه‌های مختلف توسط مامورین پلیس پاکستان تلاشی شده بود.
از همه مهمتر بالای روند دادخواهی معترضین و فعالینی که در پاکستان برای وضعیت افغانستان دادخواهی میکردن فوق‌العاده تاثیر منفی گذاشت. ما نتانستیم که تظاهرات های عمومی در پاکستان برگزار بکنیم یا اعتراضات را که کوچکتر می گرفتیم و در گوشه و کنار پارک های اسلام آباد برگزار می کردیم با مداخله پلیس پاکستان اذیت می شدیم.
حتی پلیس به دان دروازه های خانه می آیند و از طفل ها ویزه می خواهند که ای در هیچ قانونی وجود ندارد و برق هایی که از سفارتخانه ها برای مردم آمده اونا هم قابل چالش نیست و از نظر پلیس قابل قبول نمی باشه.
اداره موسوم به افغان ایوک که متشکل از مؤسسات خیریه جهت کمک به مهاجرین است میگوید که مقامات پاکستانی توصیه نامه های ارسالی سفارت امریکا به افغان ها را نادیده گرفتند. از سوی دیگر مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات، نشرات و امور پارلمانی حکومت پاکستان اخیراً گفت که تاکنون بیش از 601 هزار مهاجر افغان فاقد سند و مدارک اقامت از این کشور اخراج شده و این روند هنوز هم جریان دارد.
بررسی تمدید کارت‌های مهاجرت یا POR به مهاجران افغان نیز جریان دارد و به‌زودی در این خصوص تصمیم گرفته خواهد شد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 صدها هزار افغان این کشور را ترک کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. بر اساس گزارش ها حدود 600 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و جنرال جوزف ووتل، قمندان سابق قمندانی مرکزی ایالات متحده یا سنکام، میگوید امیدوار است تا حملات اخیر ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط به سپاه پاسداران در عراق و سوریه این پیام را به ایران رسانده باشد که در صورت ضرر رساندن به منافع ایالات متحده پاسخگو قرار خواهد گرفت. جنرال ووتل در مصاحبه با سعید عزیز الرحمن گفته است به نظر نمی رسد که ایالات متحده بر ایران حمله کند، ولی به گفته او واشنگتن گزینه هایی را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. توجه کنید به این گفت و شنود.
جنرال جوزف ووتل، ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. میخوایم در ابتدا از شما این را بپرسم که شما حملات تلافی جویانه ایالات متحده را که جمعه شب در عراق و سوریه انجام داد چگونه ارزیابی میکنین؟
ممنون، خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. فکر میکنم حملات را که ما در غرب عراق و شرق سوریه شاهد بودیم پاسخ مناسب به حمله ای بود که یک شنبه گذشته علیه نظامیان امریکایی ما در اردن صورت گرفت. حملات ما که به 85 هدف مختلف راه‌اندازی شد و گروه های جنگجو، عوامل نیروی قدس ایران، تسهیل کنندگان و به او کسای متمرکز بود که این گروه ها را حمایت میکردند و کسانی که مستقیما مسئول راه اندازی حمله به نظامیان امریکایی در اردن بودند. به نظر می رسد که پاسخ ما یک سلسله از حملات موفق بود. فکر می کنم رقمی که رئیس جمهور ما گفت این حملات اولین پاسخ از سلسله پاسخ ها در برابر حمله هفته گذشته علیه سربازان ما بود. انتظار ما ایست که ما شاهد حملات بیشتر خواهد بودیم.
آیا فکر می کنین که ایران نیز در فهرست اهداف احتمالی ایالات متحده قرار داشته باشد؟
خب یقینم که ایران تحت نظر ایالات متحده قرار داره، ولی فکر نمی کنم به این معنا باشه که ما و ایران هم نمی کنیم. مسئولان حکومت گفتن که چنین کار را انجام نمی دهیم، ولی ایران منافع در بیرون از کشور داره که می تانه متاثر ساخته شود. طور که شما و شنوندگان ما خوب خبر دارن، ایران یک شبکه قابل ملاحظه نیروهای نیابتی خود در لبنان، عراق، سوریه، یمن و در برخی از بخشای دیگر منطقه ایجاد کرده. مدیریت این شبکه مستلزم عوامل ایرانی، رهبران ایرانی و تسهیل کنندگان ایرانی است. بنابراین ایران نقاط آسیب پذیر زیاده در منطقه دارد. بعضی از کشتی‌هایشان هم در منطقه وجود دارد. نقاط آسیب پذیر دیگه هم وجود دارد. بنابراین واکنش‌های ما تنها به گزینه‌های نظامی محدود نیست. ما می‌توانیم از گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کنیم. ما به خاطر وادار کردن ایران تا رفتار خود را تغییر بده میتونیم از قابلیت های سایبری خود کار بگیریم.
ایران حملات ایالات متحده را محکوم کرده و با در نظر داشت ای که منافع ایران در این حملات هدف قرار گرفته، فکر میکنین که ایران انتقام گیری کنه؟
یکانه چیزی که میتونم با استناد او صحبت کنم ایست که ما در گذشته دیدیم که ایران پاسخ داده. در پی برخی از حملات ما در گذشته ما شاهد حملات دوامدار در عراق و سوریه بودیم. در نتیجه تلاش ما به خاطر مانع شدن حملات حوثی ها و مسیر تردد کشتی های تجارتی در بحیره سرخ، ما شاهد افزایش فعالیت ها در این بحیره بودیم. تاریخ نشان میده که ایرانی ها به طور عموم به چنین چیزها واکنش نشان میدن، ولی دامنه و مقیاس حملات جمعه شب ما متفاوت از هر اقدام دیگه بود که ما در گذشته انجام دادیم. امیدوار هستم این حملات پیام واضح تری را به ایران برسانه که ما اونا را پاسخگو قرار میدیم. این حملات ممکن تمایل اونا را برای پاسخ دادن کاهش بده.
رئیس جمهور بایدن گفته است که پاسخ واشنگتن آغاز شده و ای که این پاسخ ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنین که دامنه جنگ در غزه به سراسر شرق میانه گسترش پیدا خواهد کرد؟
خب جنگ در غزه باعث ایجاد اقدامات در برخی از ساعات دیگه شده. فکر میکنم هیچ شک وجود نداره که فعالیت حوثی‌ها در بحیره سرخ مستقیما با غزه رابطه داره. هیچ شک وجود نداره که افزایش حملات علیه نظامیان امریکایی در عراق و سوریه نتیجه جنگ غزه است. هیچ شک وجود نداره که اقدامات دوامدار حزب الله لبنان در شمال اسرائیل مستقیما با جنگ در غزه ربط دارم، ولی فکر نمی کنم که خود درگیری اصلی در غزه در حال گسترش باشد. اما این درگیری و دیگر بخش‌های تحت کنترل ایران ای اجازه را داده تا حملات و اقدامات را انجام بدن که می تانه این درگیری را گسترش بده. ای به سود هیچ کسی نیست، ای به سود ایالات متحده هم نیست، و از آغاز رهبری ما به اهمیت اجازه ندادن و گسترش جنگ تاکید داشتند. ولی دیدیم که ایران و نیابتی‌های او از این وضعیت استفاده میکنند. بله، ما باید به چنین چیزها پاسخ بدیم. ما نمیتونیم تا یک حمله را که هفته گذشته شاهد بودیم متقبل شویم و به او پاسخ قوی ندیم.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.